أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. چون اساس دین برای تعلیم کتاب و حکمت است از یک سو و تزکیه نفوس است از سوی دیگر تا بالاخره مدینه فاضل حاصل بشود از سوی سوم و مهمترین رهزن زرق و برق دنیاست و عاملی که این زرق و برق را حق نشون میدهد نقش اماره است از درون به ابلیس از بیرون و کتاب آسمانی شفان به ما به صدور است باید هم درد را بیان کند هم دارو را بیان کند هم علل و عوامل درد را بیان کند هم علل و عوامل دربان را تا بشه شفان به ما به صدور. مطلب دومان است که با در یه عالمی زندگی میکنیم که این عالم عالم آزمون است، جای کسب و کار است برای تهیه توشه آخرت. کسب و کار هم در این نشأه بدون زحمت نیست، یعنی انسان اگر بخواد کار بکند بالاخره نیازمند به قضاست، نیازمند به سایر غرایز. برای رفع این نیازها یه پاداش هایی میخواهد، اون پاداش همون لذایذیست که به انسان میدهد. انسان مثل فرشته نیست که بدون نکاح نسلش بمانه، حتما باید با نکاح نسل را حفظ بکنه. و مثل فرشته نیست که بدون قضا بمانه، حتما باید با قضا زندگی کنه. قضای انسان نظیر قضای حیوان آماده در طبیعت نیست، یعنی هر علفی را بخورد چنین نیست، هر گیاهی خوراکی نیست، هر گوشت خوراکی نیست. بالاخره باید این مواد فراهم بشود، پخته بشود، این گوشت ها پخته بشود، نیازی به ابزار صناعی مانند آن دارد تا غذای انسان تأمین بشود. پس تحصیل غذا نظیر غذای حیوانات آماده در سفره طبیعت نیست، باید برود کسب بکن. بعد از کسب مواد غذایی پختنش و ساختنش هم کار آسانی نیست. خامخوری مال حیوان است، انسان مقدورش نیست خامخور باشه. پس باید مطبخ و آبدارخانه هم را اندازی کنند، همه اینها زحمت دارند. برای حفظ نمر هم باید نگاه داشته باشد، اونم زحمت دارد، هزینه طرف و تحمل کرد و مانند دارد. ذات اقدس اله برای که انسان این زحمات را تحمل بکند هیچ سلسله پاداش هایی هم به انسان داده است. این پاداش ها هم پاداش های طبیعی است، لذت هایی که انسان میبرد پاداش است. یعنی اون چی که انسان بعد از خوردن به هنگام خوردن لذت میبرد این اجر رنجی است. اون لذتی هم که در حال نکاح برای حفظ نسل میبرد اون لذت رنجی است. این هم مطلب دوم. یه انسان خام خیال میکند که میخورد برای اینکه لذت ببرد، یا همسر انتخاب میکند برای اینکه لذت ببرد، غافل از اینکه این یک مزدی است که به لبه دهن او میمالند تا او کارش انجام بدن. اگر این خوردن لذیذ نباشد نمیخورد و میمیرد. نکاح اگر برای او لذیذ نباشد هم به این کار نمیدهد، نسل منقرض میشود. این خیال کند نکاح برای او لذت است یا خوردن برای او لذت است، در حالی که این مزد باروری اوست. یه باروری که چمدان و جامدان و چاک و گونی رو جایی به جای برده او چیزی میدن و اگر ندن نمیبره. این بارور میتونه که این کار رو بکنه برای اون مزد، در حقیقت اگر اون مزد نباشد این بار نمیبره.
در جریان تغذیه و تنمیه و همچنین حفظ نسل و تولید، اینا یه بارهای سنگینی است که لذت‌های را می‌طلبد. اون لذت‌ها مزیده مزد کارگری انسان، ولی این انسان خام خیال می‌کند اینا هدفه، لذا پرخوری می‌کند و تقریبا قسمت مهم بیماری‌ها مال همین دستگاه گوارش. حالا البته الان که جنگی پیش آمد و تصادفات رانندگی و اینا هم اضافه شد مطلب دیگر است، وگرنه به طور معمول اکثر بیماری های انسان رو دستگاه گوارش، یعنی پرخوری و بدخوری. خب مطلب دیگر این است که اگر انسان بخواهد در قوس صعود ترقی بکند، چاره جز دنیا نیست و دنیا هم بدون تغذیه رنجاور حاصل نخواهد بود و بدون نکاح رنجاور حاصل نخواهد بود. خود این نظام جزء نظام احسن است، یعنی دنیا باشد، انسان با تلاش و کوشش آزمون بشود، دیگه از این زیباتر ممکن نیست، همه چیز بشه. منتها ذات اقدس اله انسان را طرزی آفرید که در این نشأه به طور محدود زندگی میکند و در نشأه بعد اطان غیر مجزوز به طور نامحدود زندگی میکنند. تو این نشأه محدود باید توشه اون نشأه نامحدود را فراهم بکنند و علم را هم واجب کرده است برای تا این طلبان ابن فریضتون علی کل مسلم و مسلمه از غرر بیانات پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم است. این کلمه مسلمه هم تو نهج الفصاحه هست. حضرت فرمود بر هر مسلمان، مرد مسلمان و زن مسلمان، بالاخره عالم شدن و خردمند شدن واجب است. این طرز زندگی رو حداقل باید یاد بگیرد، دنیا رو بشناسد، خودش رو بشناسد، جهان رو بشناسد، رابطه خود با جهان رو بشناسد، رابطه خود با همدو رو بشناسد، رابطه جهان با جهان رو بشناسد. اینا چیزاست که تحصیلش واجب است. بقیه علوم ممکن است که جزء نواخل باشد، ولی انما العلم ثلاثه آیه محکمه فریضه عابده سنت قائمه، اینو جزء فرائض بدانند نه جزء نواخل. من کیم، از کجا آمدم، کجا میروم، وظیفه‌ام چیه، با خودم چی رفتار کنم، با هم نوعم چی رفتار کنم، با جهان چی رفتار بکنم، به جهان چی بدم، از جهان چی بگیرم، اینا جزء فرائض علوم است. حالا تحلیلات نهایی لازم نیست، ولی خطوط کلی شاید هم باید بدونید، برای اینکه با حیات آدم، با سرشت آدم، با سرشت آدم ارتباط مستقیم. بعد فرمود یه چیز جاذبه داری هم هست. این چیز اگه جاذبه نمی داشت که شما تلاش و کوشش نمی کردید. چون جاذبه دارد ممکن است که به دام این جاذبه بیفتید. ما به شما عقل دادیم، فطرت دادیم، از درون مکرر در مکرر انبیا میفرستیم، ائمه را جانشین ها قرار میدیم، قد ورثنا لهم القول از یک سو، ورثنا رسلنا تترا، این تترا یعنی متواترا، مثل تقوا که اصلش وتر است، متواترا ما متواترا انبیا فرستادیم که به شما بگن هوشدار بدن، انبیای متواتر، ائمه متواتر، رسول متواتر، صحف متواتر، لقد ارسلنا رسولنا تترا و نذاشتیم موعظه من قرد بشود، لقد ورثنا لهم القول، پشت سر هم نصیحت و موعظه و حکمت و ارشاد، از درون شما هم که فطرت و عقلشون منادی خوبی که مبادا خدای ناکرده این وسیله را هدف ترقی کنید، این مسافرخانه را خانه خودتون را وطن تلقی بکنید و همینجا سر پل بمونید. لذا تعبیرات قرآن کریم در این زمین است که دنیا برای هیچ کس میوه نمیشه، چون بالاخره عمرش کوتاه باشد، سرمایه زودرس در پیش است. کسی حالا از متاعی دنیا لذتی ببرد، به جایی برسد، به آرزوهاش برسد، این طور نیست. یه چند روزی سرسبز است، بعد یک خزانی در پی هست، یه سرمای زودرسی در پی هست که فورا این شکوفهاش میریزد، دوباره گرما میرسد، شکوفه میکند، تا این شکوفه میخواد به ثمر برسد، سرمای دودرس میرسد، دعا میزد یا فاضا. دنیا درست نیست که برای کسی میره بده، همیشه در حد شکوفه است، بد میرسد. این یه بخش فرمود این شما رو سرگرم نکنه. بخش بعدی این است که اگر کسی سرگرم شد، اون هدف اصلی را، اون ندا و صلای درون و بیرون انبیا و فطرت را پشت سر گذاشت، افرعی که من اتخذ اله و هوا شد و به همین لذت ها بسنده کرد و این لذت ها فرو رفت و از دستور الهی بازمون، چون این خوراک اون نیست، بالاخره این خوراک اون نیست. اگر غذای او بود خب او را فربه میکرد، چون غذای اونی بیماری می آورد. بیماری که به تعبیر است امیر سلام الله علیه به دنبال دنیا خوری است، هم بیماری وباست، از قبیل بیماری سرطان و اینها نیست. این کلمه اوبا، کلمه موبی، کلمه وبی، اینا تو نهج البلاغه کم نیست. فرمود دنیا به لحظه یک مرتع وباخیزه. اگر برخی از علف ها مسموم باشن یا اینا رو مسموم بکنن به وسیله، این گوسفندایی که این علف رو چریدن مبتلا به بیماری وبا میشن. وبا هم میدونید مثل سرطان اینها یه بیماری نیست که بالاخره محترمانه انسان بمیرد، اینطور نیست، یه بیماری آبروبریه. بالاخره این پرستار بیچاره از هر طرف لگن و تاس باید آمادش بشه، یا از بالا یا از پایین درد، یه آبرویی برای بیماری این بیمار نمیمونه. کسی که به بیماری وبا مبتلا شد یه آبرویی بر اون نمیمونه. این کلمه اوبا، موبی، وبی تو نهج البلاغه کم نیست. فرمود اگر کسی خدا ناکرده آمده دنبال همین شکوفه ناره، خب باید میوه بشه، میوهش که تو آخرت است. شما اینجا این شکوفه ها رو ببین، لذت به دستایی این شکوفه بشین، چهار تا کار مثبت بکن، آنچه را که شما میخواهید به صورت شجره توبا و گلها دائم در بهشت به شما میدن. اما این شکوفه را بخواد بخورید، در آخرین که میوه نیست، این ماده غذایی شما نیست، این میشه موبی، اوبا، وبی، به پایانش هم برد. این که میبینید افراد دنیا زده ترنجام مصدوب الحیثیه میمیرن همین. اما اینی که در بحث دیروز اشاره شد به این که هر کسی یک کاری انجام بدهد رو پوش درهای بسته، این یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، و این کار و امضای کوچیک که پوش درهای بسته بسیارد یک اردو در میاد در نمیشه در پنهان کرد، برای آن است که ذات اقدس اله در بخش از سفر فرمود اینا که در قلبشون مشکلات کینه و حقد و کینه توزی و امثال ذالک است، قیاب کردن ما اینا رو بیرون نمیاریم. حالا اطلاق آیه شامل دنیا و آخرت می شود. ام حتی بند از این فی قلوبه هم مرزون امدن یخفجرد و از خانه هم. هیچ کس ممکن نیست که پشت درهای بسته شرط خلاف بکنه و گرفتار نشود. منتها گاهی هر دو رو ما میفهمیم، گاهی یکی رو میفهمیم دیگری رو نمیفهمیم. گاهی میبینیم بعضی ها به یک وضع بدی افتادن اما نمیفهمیم که چی کار کردن، پشت درهای بسته کی برون کار کردن، کی چون به خلوت میرسن اون کار دیگر میکنن، این نمیدونیم. گاهی میفهمید هش میشود که چون به خلوت میرسن اون کار دیگر رو میکنن، اما کی آبروشون رفته، کی آبروشون میره، اونو نمیبینید. این رو ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ما حسابم منظمه. تو انتظار نداشت باش تا زندگی همه امور را تو ببینی، اما تو چند روزی بیشتر نیستی بعد میبینی. این همطور میان دارن میرن. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. بعض حوادثتون زنده هستی میبینی، بعض حوادثتون نیستی ببینی. تو وظیفت تبلیغ روشن از انجام بده، حساب رسی و غیب هست. و پس این چنین نیست که اگر کسی پشت درهای بسته چهار تا کار منفی کرده این سالم در رسته باشه، این طور نیست. تو دودمان او هست، تو احباب او هست، به حوادث تلخی او رو تعقیب کرده است و آبرویهای او رفته، منتها ما خبر نداریم. بعضی از چیزش برای ما که از درون و بیرون مردم بی خبری نمیدونیم با اونها چه گذشته. ولی اصل کلی هست که اگر کسی خیال بکند پشت درهای بسته میتواند یک کار رو انجام بدهد و از چشم نظام دور باشد، این طور نیست. فرمود این کار وقتی انجام گرفت میشه موجود، یک. وقتی موجود شد میفتد تو خط تولید، این دو. چون ما معطل که در نظام علی معبوری نداریم، یعنی یه موجود در عالم بخواد معطل هیچ کاری نکنه، این طور نیست. سه، اگر موجود است لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. چهار، همین امضای کوچولوی پشت درهای بسته بعد از یه هفته میشه اردو، بعد این اردو رو نمیشه نگه داشت. لذا هر حرفی ما بزنیم، هر کاری ما بکنیم، کسانی هستن که ان الرسلان لدهم یکتبون و ما یمکرون، مکرها و حیله ها و اینا رو یادداشت میکنیم. خب حالا یا ما نتیجهش رو الان میبینیم، یا دو روز دیگه میبینیم، یا بعد از مرگ ما حوادث تلخی به انتظار اوست. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این چنین نیست، ما اینا رو رها بکنیم. فاما نورینک بعض الذی نعذبهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الرضا. گاهی قبل از توفی تو، گاهی بعد از توفی تو این حوادث پیش میآید، اونها به زمین میافتند. پس بنابراین چیزی فراموش نخواهد شد. و دنیا هم یه همچه حالتی رو دارد، یعنی شکوفه است و هرگز به ثمر نمیرسد. در سوره مبارکه طه به این نکته اشاره فرمود که این همیشه شکوفه است. آیه 131 سوره مبارکه طه این است: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. گاهی فرمود متاع دنیا قلیله، گاهی فرمود متاع دنیا اندکه. متاع اون که تنوینش تنوین تحقیر و تقلیل است. گاهی میفهمد به این که چشمات رو ندوز، اون سمت دراز نکن و تیزبین نباش به اون چرا که ما یه عده رو متمتع کردیم، بهرمند کردیم از زهره حیات دنیا. زهره و زهر مثل تمر و تمر، این تاش علامت وحدت. زهر مثل تمر معنی شکوفه است. از هار و روی یعنی شکوفه های بهار. این کتاب زهر و روی مرحوم جزائری یعنی شکوفه بهار. زهر و زهره مثل تن و تمر است. فرمود این شکوفه است برای دهی دنیا، این چی نیست که ثمر باشد. نفرمود اون چرا که ما بینا دادیم ثمر تل حیات دنیا یا فاکه تل حیات دنیا، میوه نیست این شکوفه است. بلکه اصلا تو جای سر این درخت، ما میدونیم این درخت رو کجا قرض کردیم. خب یه باغبان ماهری اگر بدونه که اینجا یک منطقه ییلاقی تر سیرت و ترما تا پاید زودرست دارد، خب میدوند که اینجا این درخت رو میوه نمیدن، فقط برای زیبایی قرض کرده است. شما میبینید در بعضی از بخش ها که منطقه ییلاقی است، اونجا درخت به ثمر نمی‌نشیند. درخت های زینتی هست اما درخت های میوهی به بار نمی‌نشیند، بلکه تا شکوفه می‌کند سرمای زبرد هست. فهمو دنیا وضعش اینه، این شکوفه هرگز میوه نخواهد شد. و چون شکوفه است و میوه نمی‌شود، اگر کسی خدای ناکرده به ترگم شدن این علیه دین و نظام و مردم قیام کرد، خودش به عذاب علیم گرفتار کرد، به جایی که به دار الاخرت لحیل حیوان به عالم حیات برسد، به دار البوار میرسد که در آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم بهش اشاره فرمود: الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار. و اما اونایی که بخواهند در طرف مقابل زندگی کنند در طرف مقابل زندگی کردن روانی است. دنیا اصلا به همون دو قسمت، بالاخره انسان تا لذت نبرد به فکر تغذیه نیست، تا لذت نبرد به فکر حفظ نسل نیست. اینا یه حلالی دارد یه حرامی دارد، یه مشروعی دارد یه نامشروعی دارد. اگر کسی زاهدانه رفتار کرد، نه زهد معمور مقبول، این گرفتار تفریط میشود. همونطور که افراط بد است، تفریط هم بد است. یه زندگی معقول مقبولی که بین الافراط و تفریط باشد، این مورد پذیرش قرآن کریم است. آیه 32 و 33 سوره مبارکه اعراف برای تعدیل این فکر است. فرمود به این که معاصی خدا محرم است، فواحش محرم است و مانند آن، اما زینت حیات دنیا که محرم نیست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اصلا ذات اقدس الله این عالم را مزین کرده است که انسان از او بهره برداری کند، منتها باید علمش داشته باشه، به این علم عمل بکنه، به هنر و به زیبایی هم ذات اقدس الله بها داده. در جریان اوائل سوره مبارکه نحل اگر برسیم انشاءالله اونجا هست که شما از این دامداری ها بهره های فراوان میبرید، از پشمشون و پوستشون استفاده چادرسازی، خیمه سازی، خیمه بافی از یک سو، فرش بافی، لباس بافی، لباس دوزی از سوی دیگر، از لبنیاتشون برای تغذیه استفاده میکنید. و لکن فیها جمالون هین تریحون و هین تزهون، رواق و بامداد و شامگاه لذت هم میبرید. تو این رمسراها وقتی میبینید که گوسفندای زیادی مادراشون بچه ها رو رها میکنن، بچه ها در یه طرف، مادرها در یه طرف به چرا میرون، شامگاه که مادرها برمیگردن تمام این بچه ها مادراشون میشتن، تمام مادرها بچه هاشون میشتن، اینا بابرگونان به طرف اونها میرون. اگر اشتباهی بچه به سراغ مادر دیگر برود او رو نمیپذیره، یا مادری بچه دیگر رو پذیره او هم قبول نمیکنه. فرمود بامداد این که این از شامگاه این که این از، وقتی میخواد شما مادر رو از بچه ها جدا کنید یه جور لذت دارد، به هم مرتبط میشن یه جور لذت دارد. و لکن فیها جمالون این تریحون و این تسرحون. خب پس مسئله هنر و زیبایی از یک طرف، مسئله تغذیه لبنیاتی از طرف، مسئله بلکن فیاد دخون و منافع او از یک طرف دیگه، اینا رو ذات اقدس الله برای انسان خلق کرده. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اینا که محرم نیست، اینا میشه تفریج در کار. در آیه بعد فرمود قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن. مال مردم خوردن، ربا خوردن، رشوه گرفتن، تجاوز کردن، تطبیب کردن، کم فروشی، گران فروشی، اینا محرم، وگرنه زینت الحیات دنیا که محرم نیست. اسراف البته محرم، انسان سعی کنه جز مترفین باشد بیراه می رود، اما در حد اعتدال. فرمود اینا رو ما برای شما اصلا خلق کردیم، هم برای مسکنتون، هم برای پوشاکتون، هم برای خوراکتون، هم برای هنرتون. و لکن فیا جمالون این تریحون به این دستان. بله اصلا تفرید مقطع چیز ندارد، تفرید از هسته مرکزی گذاشتن. یه وقت از انسان در حد رقیق ترین و نازل ترین مرحله زندگی میکند تا اون مشکلاتی که در جامعه هست با این حل بشود، نظر کار هست امیر. این عین عدل است. هست امیر از اون هسته مرکزی اعتدال متعارف خیلی پایین تر بودن، اما این خیلی پایین تر بودن عین عدل بود. برای که با حضرت عرض کردم بخواه شما با این وضع، با این خوراک، با این پوشاک، بله منم میتونم و میدونم و دارم، برای که این همه سهم بیت المال است به دیگران میرسد، خب به منم به همون اندازه میرسد دیگر. اما ذات اقدس الله بر ائمه مسلمین فرض کرده است که به حد نازل سر ببرن تا اون نیازمندی که دستش کوتاه است مشکل پیدا نکنه. این برای او میشه عدل، نه اینکه او تفریط کرده. حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عثمان ابن مظعون گفت این چه وضعی در آوردی؟ بالاخره هی شبها نماز شب تا صبح، روزها هم روزه گرفتی، بالاخره عیال حق داره، زن بچه حق داره، و بین هم برسی. این یه معتدل بودن همون صراط مستقیم است. زهد تو حد اعتدال خوبه، بالاترش ناروا، پایینترش ناروا. اما کار از تعمیم عین عدل بود، برای که فرمود خدای سبحان بر ائمه عدل، ائمه عمر این مقدار را لازم کردن. خب اون روزها به عرض تو رسید، روزی باره که از تعمیم تقریبا سلطان خاور میانه بود. الان تقریبا کفرانجا کشور شده، کفرانجا دولت اسلامی شده، ولی اون روز همش یکی بود دیگه. این از قلب فرانسه تا این آسیای میانه همه عذاب میگفتن. یعنی امپراتوری روم در اختیار حکومت مرکزی اسلام قرار گرفت، امپراتوری ایران هم که فتح شده بود. تو خاورمیانه غیر از جریان حجاز و یمن و اینها دو تا امپراتوری بود، یکی شاهنشاهی ایران بود، یکی خاقان قیصرهای روم. چی که در دسترسی نبود اون طرف آبهای اویازی کبیر در آمریکا که کشف نشده بود. اگه میگفتن دنیا دنیا یعنی همین خاوره بود، وجود مبارک هستنی سلطان این خاوره میانه بود. و ظاهرا رو کردن به اثر فرمودن خیلی خوشرنگی، ولی من نمیدونم مذهب چی. این عین عدل بود. اینی که تو بحثهای عقلی شاید شنیده باشید که این خیر امور اوسطها مال بخشهای اونایی که میخوام بیان تو را، میگن تجزاها ندید، نه طرف یمین نه طرف یسار، از یمین و شمال و دله و بستا یا جاده. حالا که آمدید تو راه راست، خیر الامور اکثر ها و اوفر ها و اشد ها و اعلا ها. اینجا دیگه خیر الامور اوسط ها نیست، خیر الامور اوسط ها مانی که آدم بیفته تو صراط مستقیم. اگر افتاد تو صراط مستقیم برابر اون که در جای کمیل هست خواست از احسن هم منزلت می اقرب هل دل فتن نزک جا داره. خب افراد عادی اگر کل مالشون رو یک بار به همه مسمندان بدن و همه رو به مسمندان بدن، میگن این اعتراف از تو، تفرید از تو، افراد از تو، همسار داره. وجود اون باره که امام مجتبی کریم اهل بیت علیه مستقیم چند بار این کار کرده، چند بار که تقسیم که نصف مال رو با خود احساس داد، نصف مال رو مصبر داد، چند بار تمام مال رو داد. اگر کسی تو هسته مرکزی صراط مستقیم باشد، از اون به بعد خیر الامور اکثر و اوفر و اشد و. اما الان تشخیصش با کیه؟ کی به اینجا رسیده؟ او فقط ارواح معصوم میطلبد و امثال ارواح معصوم که شاگردان ما هستند. منظور آن است که هر کسی برابر کار خودش، اینا هست که مملکت رو میسازه، دولت میسازه، ملت میسازه، وگرنه با نیروی انتظامی و با دستگاه قضایی اینها 10% 15% حل میشه. انسان تا فرهنگ که عمومیش بین خود به خدا حل نکنه کشور اصلاح نمیشه. گاهی من فکر میکنم اینا که میگن ارواح اونا رو تراب مقدمه الفدا، از بهترین ادب هاست. واقعا ارواح اونا رو تراب مقدمه الفدا. وجود بارک حضرت که میاد، حالا با چه قدرتی هست ما نمیدونیم. او قبل از اینکه جهان را پر از عدل و داد بکند، پر از فهم و فرهنگ بکند. به روایت چه بگریم؟ اینجور نیست که با شمشیر مردم آزاد بکند. یم لغو قلوب با هم عقلن و غنن، ملت به فهم و اداره کردنش آسونه. تمام مشکلات رو همون جهت گرد که تی کلو یه جور رو ناره و غرزه. اگر ملت به فهم باشه، این واقعا منتظر وجود بارک یابی است. ما چون منتظر عدل دادیم، همون یه بهی یمده الله الارض دستن و عدل رو میخونیم. اما بهی یمده الله قلوب الناس غیرن در حلوان رو قبلا بخونیم. چقدر مگه حضرت می پوشه؟ مگه با پوشتن جامعه اسلام میشه؟ حالا بر فرض الان اگه حضرت فرامون داره ظهور بکنن 6 میلیارد یا 7 میلیارد مردم تو روزه میدن، 1 میلیارد بکشه یا 3 میلیارد بکشه، تازه ترور آدم کشه از اون بعد شروع بشه، مگه با کشتن میشه جامعه؟ کشتن در حد اون حد ضرورت است، اون 4%، 5%، 10%، 10% اون با اون حد میشه، اما اکثری مردم با فهم و فرهنگ حد میشه به اون وجود نورانی. حالا خدا چه میکنه؟ چجور خدای سبحانه و عنایتی دارد که وضع یده علا رؤوس هم اونگاه و احتاق و منده و احلام و کذاب و کذاب و کذاب عقول مردم، فهم مردم، ادب مردم، فرهنگ مردم زیاد میشه. و اداره ملت به فهم آسونه واقعا مروار منال ترا و مردمه چه می کند معلوم نیست. بله نداریم، یعنی ما اینا همه رو میدونیم. الان مثلا شما به این چیزای دادگستری که مراجعه فرمایی همه کمبود اخلاق دیگه، اخلاق اضافه میکنه. بله خب خیلی ها نقص اخلاقیشون مربوط به نقص علمیشونه، اینا که نمیدونن که دنیا چیه، آخرت چیه، کجا آمدن، کجا دارن میرن، خودشون با چی اصلاح کنن. اینا خیلی هاشون یا گیاهی زندگی میکنن یا حیوانی که در وقتی دیروز گذشت. اون روز هم عرض شد شما الان مثلا 5 میلیون یا 6 میلیون پرونده در کل دادگستری ایران متاسفانه میگذرد. اینا رو ملاحظه فرمایید، به استثنای پرونده های خیلی اندک، اکثر این پرونده ها مربوط به الفبای دینه. اختلاف موجر و مستدر از کم فروشی است، گرو فروشی است، بددولی است، تهمت است، تجاوز است، این ها چیز هست که همه ما میدونیم بده، همه ما میدونیم حرامه. اگه مردم به همین رساله عملیه بزرگان ما عمل بکنن مشکل هست، یعنی هر کسی موازه به حقش باشه. ما مشکل علمی نداریم. الان شما میدید اون پرونده‌ای که مربوط به رژیم حقوقی دریاست، البته خزر است، البته یه کار علمی است و دریا میشه دشت ساخت نیست که بیاد این منافع و معادش تقسیم بکنه، که این یه زوزنقه بود کثیر الاضلاع مختلف الاضلاع مبرد عمیق سفیه فراوان دارد. خب نفت را از کدوم قسمتش استخراج بکنن؟ هزینه چجوریه؟ اگه یه دشت صافی باشد دره، اما بعضی ها بلنده، بعضی ها پایینه، بعضی تپه ماهوری داره تو دریا، اونجایی که ترازیره مثل کاسه که یه طرفش بالاست یه طرفش پایینه، نفته اونجای بیشتر میره، آیا باید عادلانه رو تقسیم بشه، مواسات و مساوی تقسیم بشه یا نه هرگی هرچی گرفت مال خودشه؟ یه مسئله قامز علمی حقوقی پیچیده است. یا تو ایستگاه میری که الان نیست و قبلا بود و حالا منحل شد اونجا چی جوره؟ کلی مریخ رفتن اونجا چی جوره؟ اینا یه مسائل علمی عمیقی است که پرونده‌های خاص خودش داره، اما اکثری پرونده‌های ما مسئول برنامه هم امور جزئیه دیگه. یعنی اگه مسجدهای ما، حسینیه‌های ما، ماه شمزانها، محرمها طوری باشه که بالاخره مردم حرف ما رو به عنوان حرف انبیا باور بکنن، ما نمیخوام به مردم چیز بفهمونیم، میخوام به مردم باور بدیم. باور بدیم همونا راحت هست، هم ما راحتیم، هم نظر ما راحت هست، عمده باور هست. نظر ذات اقدس اله اله یا امین. حالا دیگه معجزه ذات مقدس شدیه واقعا ارواح اونا ده تراب و وقتم انتظار. بالاخره مردم عاقل میشن، اون عقلی که به او به در رحمان و اکتسی بر جنان در اکثری مردم حاصل میشه بر. و اداره مردم عاقل سهل است، اداره مردم عاقل سهل است. در آیه 32 33 سوره بارکه اعراب فرمود زینت حیات دنیا حرام نیست. شما درست است ما گفتیم به دنبال حرام نریم، اما خودتون هم به زحمت نندازی و فشار هم بر خودتون تحمیل نکنی. شما برخواست بر خودتون فشار تحمیل کردی، این بچه ها تحمل نمی کنن، به فکر همه شون هم باشی، اعتراف بد است، حرام بد است و مانند آن، اما تعدیل رو حفظ بکنید، بذارید این بچه ها مشکل نداشته باشد. خدا غرق رحمت کنه شهید مطهری رو. من خودم ازش نشیدم. یکی از دوستان مشترک ما میگفت بگیه کسی بالاخره در اثر زهد فراوان بچه های در زحمت بودن، این بچه از منزل فرار کرده، این مال 50 سال قبله. بعد از 20 سال او رو توی یکی از این بیدراها که آره نام نیم برم توی یکی از غرخونه در لنگی دو شیشه داره ماشین شوری و ماشین. بعد از 20 سال گفتم تو فروکست نیستی؟ پسر فروکست نیستی؟ بعد گفتم چرا به این روز در آمدی؟ گفت زهد پدر. اینم افراد کردن چیزی بردی تقریب به ما هم وجود ما جزدنی فبود مثل من نمیتونید باشید. اگه یه زندگی معقولی داشته باشید، خودتون حالا هر چی خواستید زندگی بکنید زندگی بکنید، اما زن و بچه رو در حد حلال قصد نگیرید. این روایات با وسائل برای تامین زندگی ماست، اینا واقع آداب زندگی رو مدام دارد. شما باب اصلا و اشکله همین وسائل رو ملاحظه فرمید، باب میوه خریدن رو ملاحظه فرمید. فبود این بچه ها در شما نگاه میکنن، شما رو مظهر رازوریت خدا میدونن. وقتی خونه میرید با دست خالی نرید، وقتی میوه میخرید سعی نکنید میوه پوسیده و ارزان بخرید. اگر یه کسی به فکر باشه میوه پوسیده و ارزان بخرید، ملائکه میگن لا بارک الله لک. اگر یه میوه حالا اون اسرافی هم نه، میوه سالم تهیه کنند برای بچه ها، فرشته ها بگن بارک الله لک. اینا از اون طرف به ما گفتن دنیا زندگی چیز بدی، اسراف چیز بدی، از این طرف گفتن بچه ها را فشار نیارید. اینا تو باب اطعم و اشربه عنوان روایات به ما فرمودن. اونا در واقع تفسیر همین آیه 32-33 سوره بارکه اعراف. آیه 32 این است: من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا اما خالصتاً یوم القیامه. در دنیا هم بهره‌ای برند، در آخرت فقط مؤمنان. کذالک نفسر آیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش. اونا رو که حرام نکرده، معصیت حرام کرده، قصد حرام کرده، مال مردم حرام کرده، مال وجوهات داده نشده رو حرام کرده. اگه مالی طیب و طاهر باشد یا متعلق به جهات نباشد نگه تحریم نگه. اینما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن و الاثم و البغیه به غیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. که بعضی از اینها گناه کبیره است، بعضی صغیره، بعضی شرک است، اعتقادی است، بعضی اخلاقی. بنابراین دنیا یه حسابی دارد، معیاری دارد و هرگز وسیله غرور نیست. این انسان بی فرهنگ است که مغرور می شود. والحمدلله.